الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواح نافذة، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك، وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللقاء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، فتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. أيام دهه مباركة فجر رو گرامی می‌داریم و شکر این نعمت بزرگ الهی رو باید به جا بیاوریم و شکر هر نعمتی متناسب با اون نعمت هست. شکر این نعمت بسیار بزرگ که آرزوی موالیان اهل بیت بوده و خدای متعال در اثر اخلاص ها و جانفشانی ها و عمل به وظائف از رهبری معظم رضوان الله علیه امام امت و بزرگان و علما و حوزه‌های علمیه و مردم وفادار اسلام، خدای متعال این عطیه الهیه رو عنایت فرمود. خب این امانت بسیار ارزشمندی است در دست ما. اولا باید توجه داشته باشیم که این یه واقعه نیست که رخ داده و تمام شده و به آمال و اهدافش نائل شده. این آمال و اهداف به تدریج تحصیل خواهد شد، بنابراین پایان یافته نباید تلقی بشه، بلکه مسئله ایست که باید پیوسته در راه تحقق آرمان ها و اهدافش کوشا بود. و ثانیاً مسائلی که پیش میاد، مشکلاتی که پیش میاد، اینا نباید موجب یأس بشود، به خصوص برای کسانی که رهبری رو در عهده دارند، مثل حوزه‌های علمیه، مثل فضلا، مثل طلاب. حالا مردم ممکنه که گاهی مورد این چنین اموری واقع بشوند، اما رهبران و کسانی که حرکت رو به دست اونا خدای متعال داده است، اونها نباید این یأس رو پیدا کنند. بله، گرانی ها، مشکلات، مسائل مختلف فرهنگی غیر فرهنگی اینا وجود داره، کمکاری ها، بدکاری ها و بالاخره امثال این ناملایمات وجود داره و مورد گلایه شدید هست البته. اما در این حال اصل انقلاب و این راه درست و صحیح نباید محدود بشیم و انشاءالله با اتکای به خداوند متعال و عطیه زاکیه حضرت بقیت الله اعظم و عنایات ویژه اهل بیت و اولیاء خدا مثل حضرت معصوم علیه السلام، اینا باید همیشه با تمسک به اونها راه رو انشاءالله با قوت و اتکای به خدای متعال ادامه داد. مرحوم آیت الله حائری قدس سره، ایشون در دفتر خاطراتشون هست که این بخش در این سر دلبرانی که آیت الله استادی چاپ کردن وجود داره. ایشون میفرمان که به من گفته شد در اون کوران انقلاب و مشکلاتی که وجود داشت که زیارت عاشورا بخوان، به قصد پیروزی، به قصد اینکه انقلاب به نتیجه برسد. و ایشون میفرمان من پوستین میپوشیدم، چون خب دی و بهمن بلاخره هوا سرد بود، به خصوص از زمان ها خیلی سرد بود، می اومدم تو حیات زیر آسمان و زیارت عاشورا می خوندم ظاهرن با صد لعن و صد سلامش. و روز 22 بهمن روز 40 روز خوندن زیارت عاشورای من بود، یعنی این دستوری که داده شد همون روز چهلم همون روزی بود که انقلاب پیروز شد. بالاخره مجموع این امور، توسل ها، جانفشانی ها، نیت های خالص و پاک، همه اینا دست به دست هم داد که خدای متعال این عنایت رو فرمود. و یه وقتی رهبری معظم یک مطلبی رو فرمودن، وقتی قم مشرف شده بودن، ایشون در یکی از سفرهای قبل، نه اخیر، ایشون فرمودن که من به امام امت عرض کردم که این پیروزی انقلاب مال هزار سال، نتیجه هزار سال کار روحانیت که شما از این بهره برداری کردید، چون مردم یعنی روحانیت در اقصا نقاط این مملکت، شهرها، روستاها، قصبات، همه جا و همه جا مردم رو علاقمند به اسلام، به اهل بیت، به مرجعیت بار آوردن. این زمینه رو در طول این مدت این علما، این روحانیت، این طلاب محترم، این فضلا ایجاد کردن، شما از این استفاده کردید، بهره برداری کردید، پس این نتیجه همه اون. از این به بعد هم همینجوره، یعنی این شبهاتی که در ذهن ها میاد، این یأس‌هایی که ممکنه انجام بشه تو ذهن ها، این شما عزیزان هستید و امثال شما که با بیاناتتون، با تبلیغتون، با رفع شبهات، با توضیحاتی که میدید بتونید اینها رو رفع بفرمایید و نگذارید که دشمن با انواع تبلیغات، با رسانه های دیگه جمعی که الان در ارتباط، قبلا اینقدر رسانه ها اینجوری نبود، امروز دیگه فوران تبلیغات و از هر طرف و از هر ناحیه، اون هم با بیانات بسیار مغالطه آمیز و ظاهر و صلاحی که باطنش خرابه ولی ظاهرش افراد رو ممکن است که به اشتباه بیاندازه. بنابراین یک وظیفه بزرگی امروز به گردن ما هست، مردم هم بالاخره گلایه های درستی دارن، اینا هم باید بهش توجه کرد، ولی این مطلب رو گفت که بالاخره یکی از راه‌هایی که دشمن در اختیار داره و از اون داره الان استفاده میکنه همین حس ناامیدی در مردمه، و اینو باید بهش توجه داشت، کار رو بخواد به جایی برسونه که مردم ناامید بشن، خدای نکرد ناامیدی که بشه اون وقت چیره خواهند شد. انشاءالله با توضیح و تبیین و بیان مسائل و هم به هر دو طرف، البته هم به از ناحیه مردم که اونا رو توجه بدیم و هم کسانی که مسئولیت دارن، کار دستشونه، که انشاءالله اونا هم به وظایفشون درست عمل کنن. امیدواریم که با اخلاصهایی که وجود دارد انشاءالله خدای متعال عنایتش رو ادامه بدهد و مشکلات رو برطرف فرماید. خب بحث در این بود که آیا بین این مراتب و انواع امر معروف و نهی از منکر ترتیب هست یا نه، که در مقام گفتیم پنج مسلک هست و مسلک مختار و اقوا همونی شد که از صاحب جواهر مرحوم امام رضوان الله علیه ما استفاده میکنیم، حالا بنابر یک معنا لااقل از صاحب جواهر، که ملاک در ترتیب اینه که هر کدوم که اضرارش، تحقیرش و ایزائش کمتر و خفیفتر و مقدم است، بلا فرق بین مرتبه اولا که قلب باشه یا مرتبه ثانیه که لسان باشه و مرتبه ثالثه که ید باشه. گاهی ممکنه یه جایی ید از اون دوتا در یه فرضی ایزایش کمتر باشه، ید مقدم باشه، نه اینکه حتما ید مرتبه سومی که در اون مسائل که دیگر گفته میشون، نه، کل الملاک اینه. بنابراین گاهی ممکنه ید مقدم باشه، گاهی ممکنه لسان مقدم باشه، گاهی ممکنه قلب مقدم باشه و هاکزا. بله؟ نه، مرتبه اینجوری تنظیم میشه، مرتبه هست، مرتبه اینا مراتب داره، عرض نیستن، اما ملاک ترتب و مرتبه این است که هر کدوم اخف است. حالا مال ید اخفه یا مال لسان اخفه، یه بود که جا به جا فرق میکنه، هر کدوم اخف است میشه اول. اگه این اخف احتمالش داده نمیشد یا انجام دادیم اثر نداشت، احتمال میدیم مرتبه شدیدتر هست، اون وقت باید بمونش اونجا هم همینجور به هاکزا.
استاد اگه صلاح نیست شرط وجود یا شرط واجب
اینا همه شرط واجبه دیگه. بله شرط وجوب همون است که قبلا خوندیم، شرایط وجوب اوناست، اینا شرایط واجب.
یعنی واجبه
وجود داره، اما چطور میشه اینا چون شرط واجبی فرمایید شرط وجودش نیست، یعنی اون رو شارع واجب نفرموده، یعنی اونی که شارع واجب اگر احتمال تأثیر دادی مقصد هم برت نداشت، اون اون منجز هم بود بر اون مأمور یا منهی و بقیه شرایطی گفته شد، اگه اینا محقق شد خب در ما اگر اینا با خفیف میشه این رو شارع واجب کرده است، خفیف رو واجب کرده و شدید رو و اشد رو واجب نفرموده، بلکه حرام است.
ما از این شرط وجوب میفهمیم،
بله؟
ما از این شرط وجوب میفهمیم، یعنی در مرتبه ای که
نه، این مثل این مونه که اگه مسافری نماز قصد برد واجبه، اگه حاضری نماز تمام برد واجبه، اگر این اونا شرایط وجود، اگه اون شرایط هست خدا این رو در این ظرف واجب کرده، اون رو واجب نفرموده. اینا شرط وجوبه، منتها واجب عبارت از این مرتبه شدید خفیفه، چه مرتبه شدید واجب نیست، وجوب روش نرفته.
میشه گفت شرط وجوب مرتبه
سلام
خفیفه یا شرط وجوب یکی از مرتبه شرط وجوب.
نه خدمت شما عرض کردم که متوقف بر از که لسان شرع چی از ادله چی میفهمه، اون که ما میفهمیم برای اون واجب کرده این فعل است، این فعل را واجب فرموده است با شرایط دیگه داره، نه اینکه شرط وجوبش عبارت است از اینا است. اگه صلات قصر میگیم واجب نیست پس شرط چیه؟ میگیم تو وطن شرط نماز قصر واجب نیست، خب یعنی اینو خدا امرش نکرده، مثل اینجا ما اینجا مرتبه شدیده واجب نیست، یعنی خدای متعال به او امر نکرده بلکه حرام کرده، اگه تحت ادله حرمت ایزا و حرمت تعقیر و اینا هست اینو واجب نفرمود. این مرتبه شدید اومد، شدید اثر داشت، اشد رو واجب نفرموده، مرتبه شدید اونی که واجب است، اون واجب این کاره، این کاری است که شدید نیست، این کاری است که شدید است، این کاری است که حالا اشد دست نسبت به اونا به اگر اون شرایطش وجود داشته باشه. خب این مطلبی که گفتیم نسبت به انواع بود که حساب کردیم، انواع همینطوره، آیا مراتب هر نوع هم همینطوره که اصناف مندرج تحت هر نوعه، یا اینکه نگه اونا در عرض همن، آیا اونجا هم ترتیبه یا اونجا هم در عرض همن؟ از ما قلنا و ادله که بهش استناد کردیم برای اینکه بین انواع ترتیب روشن میشه که فرقی بین انواع و اصناف مندرج تحت نوع نیست، و همون بیانات این هم ترتیب داره. مثلا همون مرتبه قلب، خب اصنافی داره که بیان کردن، مثل عبوس کردن وجه، قطع رابطه کردن، روی برگرداندن، یا حضور در مجلس یک کسی پیدا نکردن، یا از مجلس بلند شدن رفتن جا به جا، اینا مظهرات این است که از نظر قلب راضی نیست به این کار و انکار داره این کار، همه اینا. خب اینا مرتبه واحده نداره، گاهی ممکنه کسی بلند شد از یه مجلسی بره بیرون برای یه نفری خیلی تحقیر آمیز باشه و موجب ایذای او باشه تا بخوادش یه چیز تو گوشش بگه و میدونه اینم اثر داره، یا اخماشو تو هم بکنه رو ازش برگردونه، و این اون تحقیری که درش هست که در تاریخ هم میمونه، مثل کاری که صدیقه طاهره سلام الله علیه کردن و حسب نه روشو برگردون از اونا، این تو تاریخ کفا برای این که خفت اونا و ذلت اونا. خب این گاهی این به خدمت شما حضرت که اثری که میگذاره و تحقیری که درش هست خیلی اشد است از این که بنابراین به همون ادله اینجا هم میگیم که چیه؟ اینجا هم میگیم که باید مراعات ترتیب بشه و به همون نقص اون باید. اما که اندم از عبارت بعض فقها و من هم محقق حکیم قدس سر رو استفاده میشه که دغدغه دارن در این که در اصناف هم ترتیب باشه، ولی ازا فرده علال احوت در اصناف علال احوت ترتیب مراعات بشه، در انواع که نبگیم نه واجبه، و ولی در اصناف انواع اونجا علل احوت هست. از این علل احوت به دست میاد که یک دغدغه خاطری که لالا اینجا بگیم نه اینجا ترتیب لازم نیست و در عرض همان همه اصناف مندرج تحت یک نوع. عبارتشون رو در منهاج الصالحین فرموده بعد از اینکه مراتب ثلاثه معروف و ذکر فرموده، فرموده ولی کل واحدت من هذه المراتب مراتب و اخف و اشد و المشهور الترتیب بین هذه المراتب فانکان اظهار الانکار القلبی کافی فی الزجر اقتصر علیه و الا انکر باللسان فان لم یک ذالک انکره به یده. این عبارت مالکی منو انواعه. بعد میگم بلل مشهور، بلل مشهور از ترتیب بین مراتب کل واحده فلا ینتقل الى الاشد فی کل مرتبه الا اذا لم یک الاخف و هو احوط. این مراتب حرف مرتبه که باز اشد و اخف داره اینجا میفرماد مشهور اینه که اینجا باید مراعات بشه و هو احوط. این هو احوط نشون میده که نبرد اقوا، این نشون میده که ایشون دغدغه خاطر داره و احتمال میده نواجب اینجا دیگه نباشه. در لسان مثلا خشن بگه یا لین بگه، یا تو ذهن ایشون این است که لاله اینا مساوی هست مختاره که لین بگه لسان یا خشن بگه. ولی احوط اینه که اگر خب میبینه که لین اثر داره او رو مقدم بداره. خب چون این بزرگان متاسفانه بحث استدلالی رو ننوشتن اینجاها، نمیدونیم مالا ورچش درست چیه که ورچی که فرمودن. طبق اون بیاناتی که داشتیم، همون ادله و همون بیانات اگر بین مراتب را و انواع را میگوید و خدمت شما عرض شد که مراعات ترجیح کرد، نفس اون ادله میگه بین اصناف و انواع هم همین جوره. بنابراین ما مقیدیم و مخصصی بر اون مطلب نداریم. فلذاست این احوط اینجا باید گفت که علل اقواز. یه حاشیه اینجا سعید شهید صدر دارن بر عبارت مرحوم آقای حکیم قدس سره، ایشون فرمونده از ظاهر ان مراعات المراتب فی کل مرتبتن لیس هو الاحوط به نسبت الى المرتبت الاولا بل به نسبت الى بعض المراتب سانده ایزن. از این عبارت ایشون در میاد که بلو یه خوده عبارتشون مندمجه، ایشون میخوان بفرماین ظاهرن که عبارت آقای حکیم اینجوری نشون میداد که اون مراتب، مرتبه اولا، مرتبه ثانیه، مرتبه ثالثه، طبق مسلک مشهور دیگه گفتن مشهور اینو میگن. البته نه رد کردن نه قبول، ولی ظاهر این که تعلیلی نزدن حرفی نزدن که نه اینو مسلک قبول دارن. ولی در خصوص هر مراتب هر سنف فرمود احوط اینه. شهید صدر بگن نه، این احوط فقط به خاطر این نیست، گاهی ممکنه یک مرتبهی و سنفی از اصناف اینها این احوط باشه نسبت به مرتبه دیگر. یعنی مثلا اگر در لسان یه مرتبه لسان این آزارش، ایزائش، تحقیرش کمتر از مرتبه قلب، اینم باز احوط میشه اینو انتخاب بکنی. نه اینکه در خود لسان اینجا احوط اینه که اونجا وقت به اون مرتبه که رسید احوط این باشه، نه، این احوطیتش حتی نسبت به مرتبه دیگر به نوع آخر هم باید ملاحظه بشود. قهرن فرمایش ایشون با این تعلیق برمیگرده به همون حرف صاحب جواهر، مثلا حرف مرحوم امام، منتهای عبارت این مقداری میشد روشن تر بفهمد که ایشون هم نظر شریفش اینه که نه، ما همینطور که اصناف رو حساب میکنیم باید اخف باشه، نسبت به انواع هم همین جوره و اصناف هر نوع رو باید با اصناف نوع دیگر سنجید، هر کدوم از اینا اخف بود او رو انتخاب کرد، اون اگه اثر نداشت بریم سراغ اشدش.
اون بحث اختلاف فاحش
و غیر فاحش رو مثلا نمی‌کنه. حالا اینم عرض. خب پس این
بله؟
کل الملاک همه جا، چه نسبت به انواع چه نسبت به اصناف، اینه که باید محاسبه بکنه اب و ببینه هر کدوم خفیفتر است اون را. حالا این خفیفه ممکنه از همون نوع سوم اتفاقا باشه که آقایون حتما میگم نه گاهی اینجوری فرض کنید با کسی نشده یه اینجوری بهش بکنه که خیلیم دردش نمیاد، این دست برمیداره و اگر بخواد بهش بگه گاهی نسبت به این شدیدتره، خب با همون یک فشار به او دادن و یک دست گذاشتن روچی و فرا ممکن کارا تمام بکنه دیگه، احتیاج نباشه به اون مراتب. این مسئله است که اینجا گفته میشه. حالا اینجا فروعاتی است که ما باید این فروعات هم که بعضش مرحوم امام مطرح فرمودن در تحریر الوسیله و بعضش هم ممکنه مطرح نشده باشه، برای تکمیل بحث این بعضی این فروعات هم مطرح کنیم که دیگه انشاءالله این بحث پایان بیابد. حالا همینه میخواهیم مطرح، فرع اولی که میخواهیم مطرح کنیم همینه که حالا که آقا هم بارها تذکر میدادن اینه که خب گاهی تفاوت بین مراتب فاحشه، آشکاره، خیلی روشنه، چه حالا بین مراتب انواع چه بین اصناف یک نوع. مثلا فرض کنید که ضرب مولم، فاصله این ضرب مولم با این که مثلا فرض کنید که بیاد با احترام و با لینت کلام و اینا بگید که این کار رو انجام نده برای آخرتت خوب نیست، ضرر خودت مثلا، خیلی با لینت و با توجه دادن به این، خب این فاصله خیلیه، اون ضرب مولم کجا این کجا. اما گاهی هستش که فاصله ها خیلی فاصله کم نیست، میتونه همینجا در بحث ما با عادی بگی آقا افعل لا تفعل، یا نه اینو حالا با لطافتهایی و با یک آدابی و با یک زمینه کردن یک احترامات فائقه بگوید، که حالا این از نظر ایزا ممکنه هر دوش برای اون شکل آدمیه که بر نمیتونه اصلا که به خدمت شما رسالتی بگی بالای چشمت ابروه، این به هیچ نه، ولی خیلی دیگه تفاوت داره، یه ذره تفاوت داره حالا این که بهش بگی یا با احترام بگی. آیا اینجا باید ترتیب و مراعات بکنی یا نه اینجا دیگه فرق نمی‌کنه. خب ما باید برگردیم به اون ادله‌ای که مستند ما بود برای حفظ مراتب، ببینیم اونا مقتضاش چیه. اونا اگر ما از راه قدر متیقن بخوایم وارد بشیم و اینکه از ضرورات تتقدر رو به قدره ها وارد بشیم، خب اینجا شک میکنیم، مگر شما یه دلیلی بیارید بگید در سیره متشرعه دیگه اینقدر ملاحظه نمیشه. خود سیره متشرعه دلیل است بر اینکه دیگه اینجور، چون خود این ملاحظه به این حد کردن هم یک واقعا یک مثل یه حرج و مشقتیست بر آمری به معروف و نهی از محکر که دیگه باید اینجوری ریزبینی و دقت بکنه که حالا یه ذره آیا اینجا تفاوت داره یا تفاوت نداره. بگید دیگه در این مواردی که خیلی تفاوت فاحشی وجود نداره و خیلی غریبه به هم هستن، یه ذره ممکنه یکیش بر دیگری حالا ایزاء بیشتری داشته باشه یا تأثیر بیشتری داشته باشه که معتنا به نیست، در مواردی که معتنا به نیست اینجا ممکنه بگیم اینا تفاوت نداره، لسیرت متشرعیه که این مراعات به اینجور رو دیگه نمی کنه در این حد. فلزاست که اگر بخوایم بگیم حتی در مواردی که تفاوت معتنا به نیست باید مراعات مرتبه بشود، مراعات اخف نسبت به شدیدترش بشود، این باید بنام علال احوت بگیم، نه اینکه حتما بگیم علال اقوا، یعنی دلیلی که بتوانیم بگیم علل اقوا اونجا هم باید حتما مراعات بشود، این مشکله. بنابراین مثل آقای حکیم که در اون صورت فرمودن علل احوال، برای فقیهی که بخواد حالا اینجا فتوا بده شاید اینجا بگه علل احوت احوت باشه تا بخواد بگه علل اقوا.
اون دلیل برایندی هم چه فهمیدید حالا فرقش خودتون با نفی اطلاق هم سازگار بود چون فهمیدید که ما اطلاق نمیتونیم بخواد ما یکتران رو قدیم ولی اگه کسی بخواد از راه مجموع عدل برداشت بکنه شاید این اختلاف دیوتی نتونه برداشت بکنه از راه مجموع عدل
مجموع ادله یعنی قبیح
راحت
نیست
که
مجموع ادله که لازم گفته رب حالا اینقدر معلوم نیست چون اطلاق لفظی که نداریم
بله.
چون اطلاق لفظی نداریم در این حد نمیدونیم که آیا دیگه در این حد هم شارع مراعات بخواد بفرمایید نفرماد علاوه بر اینکه دلیل اثباتی داریم که ظاهرا توی متشرع اینجوری این ریزه کاری ها هم مورد مراعات قرار بگیره. فلزا اهرت اینه که در جایی که دیگه نزدیک و هم اصلا خیلی معتنا به نیست مراعات بشه. این یه فرق. فرق ثانی که مرحوم امام رضوان الله علیه مطرح فرموده این است که اگر یکی مکلفی بخواد نهی از منکر کنه خودش آله؟ بله اگه شک کردیم فوق عدله نبود بلکه چون میگیم سیره متشرعه است درسته ولی چون اطلاقات کلمات فقها معمولا گفتن باید مراتب را و ایزا هر کدوم اقله با توجه به این میگه معبد اینه که این کارو بکنه و الا اگه بخوام بله به این امور توجه نکنیم اشکالی نداره میتونیم بگیم که احتیاط از این باب است که اگر ادله ایزا چقدر ازش خارج شده ببینید ایزا که حرام بود درست؟ آیا اینجا این اون ایزایی که الان نسبت به این بیشتر ایزا داره نسبت این هم خارج شده این هم این خارج شده علی مذاق شر چقدره؟ آیا در این خصوص هم هست؟ چون دلیل لفظی بر مذاق شر نداریم نمیدونیم الان پس احتمال میدیم که اطلاقات ادله امر معروف بگیره به خاطر اینکه اینقدر مقید رو سراغ نداریم جازم نیستیم که اینقدر مقید داشته باشه رو هم رفته چون
سیره رو تمام نمیدید یعنی این سیره متشربرانی تمام یا
احوال اون در مقابل احتیاط در بله اینجا بله سیره متشرعه در باب امر معروف نهی از منکر باز خیلی مورد اعتماد نیست چون اصلا مسائل امر معروف نهی از منکر یه تساهلی درش هستش و ما نمیدونیم واقعا بر اساس اون دقت وجود داره یعنی از متبرعین و فلان و اشخاص حالا توجه داشته الان توجه نداشته یک سیره واضحه مستمره تا عصر معصومین اینجا بخوایم جزم بهش پیدا بکنیم واقعا مشکله چون به خصوص همین عرض میکنم من باعث امر معروف نهی از منکر یه تساهل عمومی درش هست و معمول مردم غیر متبرعین و اونا که خیلی مقید نیستن اونا هم آیا حالا واقعا توجه داشته این که الان این تفاوت رو داره نداره اینه که صغرای اینها خیلی برامون واضح نیست بنابراین اینجا جاییست که بله کسی میتونه خیلی چی به شما بگه برای شک میکنه و برای اجاری بکنه ولی علی زام میگیم احوت چرا اگه بله اگه حواسش هست چرا احتیاط اینه خب بله فرض اینه که خفیفه انجام میشه دیگه فرض اینه که خفیفه هم یا اثر احتمال تاثیر درش داره میده پس حتما اینه که این جایز است اون محل تردید است درست خلو. پس فوقش اینه که شما اونو برائت جاری کنی از حرمتش درست؟ اما این مرتبه خفیفه که مسلم وجوب داره شکی در این مرتبه خفیف که مسلم وجوب داره مسئله دیگر این است که این مسئله خودش اینم مهمه این مسئله
واجب که فرمودیم نسبت مشرف چی میشه؟ یعنی سقیل وقتی میگه احتیاط واجب یعنی چی؟
مثل جاهای دیگه است دیگه همون احتیاط واجبی که جاهای دیگه گفته میشه اینجا معنیه اگر بعضی هم میگن احتیاط واجب مطلقا قابل رجوع به
نه اینکه مکلف چجوری عمل
کنه نه معناش اینه که کم مثل فتواست برای مکلف یعنی باید همون خفیفه رو
نه میگه فقیه میگه نظر که نمیدم درسته
ولی میگه احوال اینه که این کارو
احتیاط رو بر شما واجب میکنم
از عرض من اینه. فتوا که نیست. پس من از شما دارم اعتیاد رو بر شما واجب
می‌کنم. برای این است که البته شما بچه این است که وقتی که فقیه اظهار فتوا نکند میشه شبهات حکمه قبل الفحص برای مقدم شد. شبهه حکمه قبل الفحص بشد باید احتیاط بکنه.
پس در واقع داره حکم شبهه
حکمه قبل الفحص برای اون میشه. بله برای اون میشه. بله مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه یه فتوایی داشتن این موقعی. ایشون خب نمیخواستن اینو بگن. گفتن که بر فقیه که لازم نیست که اینو اعلام بکنه. اعلام نمی کنن تا احتیاط واجب بشه بر او. درست احتیاط واجب میشه بر اون که انجام میشه روز رسالی میسم احتیاط واجب این است چون بعد از اینکه من اعلام فتوا نم من فتوا به جواز دارم اما نمیخوام فتوا به جواز بدم الان یه جهت درست حالا میگم احتیاط واجبه مثل مرحوم امام رضوان الله علیه تا قبل از پیروزی انقلاب و اینا میفهم احتیاط واجب این است که بچه‌ها کفن سبز بشه ولی فتواشون این نبود از نظر علمی ولی اینو اظهار نمیخواستن بکنن چون اون جبه بود که سوء استفاده از این فتوا شاید بشه. فرضاً گفتن احتیاط واجب اینه. من خودم نامه نوشتم برای ایشون نجف که بودن یک طلبه محترم غیر ایرانی میخواست بره عراق اون وقت ایرانی که نمیتونه. من نامه نوشتم که این احتیاط نظرش از شریف شما چیه؟ یک اختلافاتی هم بین تحریر الوسیله ها بود. وسیله چاپ نجف یه جور بود، چاپ ایرانی یه جور بود. اینا سوال کردم کدام معتبر است؟ یه سوال دیگه هم کردم. ایشون در جواب نوشته بودن که برابر احتیاط لازم لازم است. و اون چاپ تحریر و وسیله رو نوشته بودن چاپ نجف معتبر است. بعد که ایشون پیروز انقلاب شد و ایران برگشتن، ایشون همین احتیاط واجب و در سطر بچه و کفین رو دیگه برداشتن. و نظر قبلشون هم همین بود. چرا؟ رای فنیش همینه که میگه آقا تا وقتی من اعلام فتوا نکنم بر عب بر مکلفین چی لازمه؟ احتیاط باید بکنم. درست؟ حالا من اظهار فتوا نمی کنم در اینجا پس برای او احتیاط واجبه. و اما پس این مسئله رو حالا اصلشو بگم دیگه بحثشو نمیتونم انجام بدم که آقایون برای مطالعه آقایون لو حصل المطلوب بالمرتبه دانیه من شخصه و بالمرتبه التي فوقها من آخر فالظاهر وجوب و ما و تکلیف و کل منهما کفائیان ولا یجب الایکال الى من حصل المطلوب و من بالمرتبه الدانیه. زید و امر، زید میبینه اگه بخواد الان نهی از منکر بکنه بخواد مرتبه خفیفه رو انجام بده اثر نمیذاره، ولی امر یه شأنی داره که اون خفیف هم بگه اثر میذاره. آیا در اینجا این زید با چکار کنه؟ باید بره به امر بگه شما انجام بده تا مرتبه خفیفه، یا نه خودش میتونه مرتبه شدیده رو انجام بده؟ این فرعون که در اینجا در این موارد هم مراعات مرتبه لازم است یا مراعات مرتبه لازم نیست، مسئله ده تحریر الوسیله در شرط خدمت شما رسالت که مرتبه ثانیه که انشاءالله فردا اینو بحث میکنیم. مثلا الله